ساعت 20 به وقت ایران شما شنونده مجله 8 شب از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا، هفتمین روز از دی ماه 1402 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما هستم در 30 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. پیش از آغاز این مجله خبری شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید و همکارم الهه روانشاد که اینجا در استودیو در کنار ماست. الهه درود بر شما.
درود بر شما. سلام شنونده گرامی، شب شما بخیر. ارتش اسرائیل در شبانه روز گذشته شهرها، روستاها و اردوگاه‌های فلسطینی در نوار غزه را با شدت هدف آتشباری خود قرار داد. به گزارش رویترز، تانک‌های ارتش اسرائیل روز پنجشنبه و به دنبال چندین روز بمباران مناطق مرکزی غزه وارد این باریکه شدند. تهاجم نظامی در این مناطق باعث شده تا هزاران فلسطینی بی خانمان بار دیگر مجبور به حرکت به سوی جنوب و جنوب غربی باریکه غزه شوند. سازمان ملل متحد اعلام کرده که دور تازه حملات اسرائیل 150 هزار نفر دیگر از کودکان، زنان، سالخوردگان و معلولان فلسطینی را آواره و بی سرپناه کرده است. آمار سازمان ملل نشان می‌دهد که اکنون 40% از غیر نظامیان غزه در معرض گرسنگی شدید هستند. سازمان ملل متحد در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرد، آنچرا وخامت سریع وضعیت حقوق بشر در مناطق اشغالی کرانه باختری رود اردن از سوی اسرائیل نامید محکوم کرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که از 15 مهر ماه به این سو 300 فلسطینی در کرانه باختری رود اردن کشته شدند. والکر تورک در این باره گفت:
The use of military tactics and weapons in law enforcement context.
استفاده از تسلیحات و تاکتیک‌های نظامی به بهانه اعمال قانون و بهره‌گیری غیر ضروری و بی‌تناسب از زور از سوی اسرائیل بسیار نگران کننده است.
به گزارش رویترز، کرانه باختری پیش از آغاز جنگ در غزه نیز دستخوش نارامی و خشونت بین شهرک نشینان با ساکنان فلسطینی بود، اما درگیری‌ها در 3 ماه گذشته در این منطقه تشدید شده است. فرمانده سپاه پاسداران روز پنجشنبه با اصلاح اظهارات سخنگوی این نهاد نظامی درباره حمله 2 ماه پیش گروه افراطی حماس به اسرائیل معروف به طوفان الاقصا گفت این عملیات به صورت مستقل انجام شد. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را تروریستی می‌دانند. حسین سلامی در مراسم تشییع جنازه رضی موسوی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بدون نام بردن از رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران اظهارات او را این چنین اصلاح کرد:
او می گفت، به من گفت، گفت این عبارتی که من گفتم قصدم این بود که بگویم نتیجه طبیعی طوفان الاقصا گرفتن انتقام حاج قاسم نتیجه این بود، نه انگیزه آن. بنابراین من رسما اعلام می کنم طوفان الاقصا کاملا فلسطینی بود.
رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، روز چهارشنبه در یک نشست خبری در تهران گفته بود حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر یکی از انتقام‌های محور مقاومت از کشته شدن قاسم سلیمانی بود. ساعتی پس از این اظهارات گروه افراطی حماس با صدور بیانیه انگیزه انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی را به عنوان دلیل حمله به اسرائیل رد کرد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داد که صبح روز پنجشنبه فردی در شهر نجف آباد به اتهام قتل یک مأمور نیروی انتظامی در ملأ عام اعدام شده است. این خبرگزاری بدون ذکر نام فرد اعدام شده از قول یک منبع آگاه نوشته که او در سال 1383 با همکاری 2 نفر دیگر از بانک کشاورزی نجف آباد سرقت کرده و هنگام فرار یک مأمور انتظامی را کشته بود.
سپاس از الهه روانشاد که آخرین خبرهای امروز ایران و جهان رو برای ما روایت کرد. اما آنچه در این مجله 8 شب از رادیو فردا خواهید شنید. تورم سالانه رکورد 10 ساله را شکست. تورم از مرز 44% گذشت.
تورم شهری هنوز بالاتر از تورم روستایی، اما به نسبت گذشته افزایش تورم روستا بیشتر شد.
وزیر کابینه جنگ اسرائیل هشدار داد زمان برای دیپلماسی در حال اتمام است. و ادامه تنش در روابط ترکیه و اسرائیل، ارلی کوهن داشتن سفیر در آنکارا را بیهوده خواند. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا و مجله هشت شب بمانید. مرکز آمار در تازه ترین گزارش خود از داده های شاخص قیمت مصرف کننده اعلام کرده تا آذر ماه 1402 تورم سالیانه با عبور از 44% به بالاترین سطح خود طی 10 سال گذشته رسیده و تورم ماهانه نیز به ثبت رقمی نزدیک به 3% طی 8 ماه گذشته رکورد زده. سبزی‌ها و حبوبات صدرنشین تورم کالاهای مصرفی هستند. دلیل این تورم رو در گفتگو با جمشید اسدی، تحلیلگر اقتصادی مقیم فرانسه پرسیدم.
دلیل اولش مسئله تورم، همه قیمت‌ها رفته بالا. اما دلیل دوم بسیار دردآور و آن این است که در اثر افزایش کالاهای خوراکی در کشور، مردم در بسیاری از مواقع غذای گوشتی خودشونو جایگزین کردن با غذاهای گیاهی. این باعث شد که تقاضا برای غذاهای گیاهی و حبوبات بالا بره. حالا قیمت اینا هم بالا رفته. مردم از پس هزینه فزاینده خوراک در زمینه گوشت به ویژه بر نمی آمدن، گوشت قرمز و مرغ و تخم مرغ و حتی این هم که از سفرهشون حذف می شد، برای اینکه گرسنه نباشن و پروتئین به خودشونو برسونن رفتن سراغ مواد گیاهی و حبوبات. تقاضا برای اونها بالا رفته، افزایش قیمت اونها هم صورت گرفته. بعد این بیفزایید که عرضه خیلی کم شده با مسئله تحریم و بیپولی جمهوری اسلامی که عرض نداره که بتونه بسیاری از این مواد رو از خارج بخره، این باعث افزایش بهای مواد خوراکی و حبوبات نیز شده است.
آقای اسدی، مرکز آمار اعلام کرده نرخ تورم روستایی 3% بیشتر از تورم شهری است. از نظر شما چرا؟
خب یکی میدونید که وقتی تورم میشود، تورم ترابری تورم دوم از خوراک است و مسکن است و ترابری، اینها جزو بالاترین ها هستند. بسیاری از کالاهایی که روستاییان مصرف میکنن خودکفا که نیستن، اینو باید بخرن ببرن تا به روستا برسه و چون این عمدتا با بسیاری از ترابری ها باید صورت بگیره، افزایش این ترابری ها به روستا هم رسیده. اما آنچه را که نباید در این مورد اشتباه کرد این است که تورم شهری هنوز بالاتر از تورم روستاییه، اما به نسبت گذشته افزایش تورم روستا بیشتر شده. یعنی در حقیقت نرخ رشد تورم است که در روستا سریع‌تر شده، شتابان‌تر از تورم روستا در گذشته شده، نه اینکه کل تورم در روستا از کل تورم در مناطق شهری بالاتر رفته باشه.
آقای اسدی، مرکز آمار در گزارشش گفته تورم سالانه با عبور از 44% رکورد 10 ساله رو شکسته. همزمان آقای رئیسی گفته تورم در کشور کاهش خواهد شد. چشم‌انداز شما چیز از تورم در ماه‌های آینده در ایران؟
تمام نشانه‌های اقتصادی یک دلیل ورشکستگی دولت نیازش رو به پول روشن میکنه. چون این پول رو نداره از لحاظ تولید و مالیات، تنها راهش اینه که انتشار پول بده و انتشار پول که بده دوباره تورم رشد خواهد کرد. این تورم در پیش رو دورنماش سنگین تر از گذشته خواهد شد، چون نه تنها نقدینگی بسیار رشد میکنه بلکه نقدینگی و تورم بر هم انباشته میشه. من عید امسال و عید گرانی میبینم که حتی ایجاد هفت سین با هزینه بسیار زیادی برای خانوارها میسر باشه اگر باشه.
صدای جمشید اسدی رو شنیدید، تحلیلگر اقتصادی که از تورم بی سابقه در ایران گفت، تورم 44% که بالاترین تورم در طی 10 سال گذشته در ایران بوده.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بنی گانتس وزیر کابینه جنگ اسرائیل در یک کنفرانس مطبوعاتی با اشاره به اینکه وضعیت امنیتی در مرز این کشور با لبنان باید تغییر کنه، هشدار داد که زمان برای دیپلماسی در حال اتمام است. آقای گانتس با تاکید بر اینکه اگر جهان و دولت لبنان گروه حزب الله رو از مرز شمالی اسرائیل دور نکند، ارتش اسرائیل رو این کار رو خودش انجام خواهد داد. چاین مدرس، کارشناس روابط بین‌الملل ساکن ایتالیا، در گفتگو با مهدی تاه‌پاس نخست به این پرسش پاسخ داد که موضع دولت مرکزی لبنان در قبال تحرکات حزب الله علیه اسرائیل در جریان جنگ اخیر چگونه بوده؟
به نوعی میشه گفتش که دولت مرکزی لبنان در تمام این مدت و در تمام این سالها به نوعی حکم یک گروگان حزب الله رو داشته و با اینکه چند بار سعی کرده که مکانیزم های و راهکارهایی که برای کنترل تنش استفاده میشن رو به کار ببره، اما در نهایت سعی کلیش به نوعی میشه گفت بی‌نتیجه بوده، به خاطر اینکه ما شاهد تهدیدهای سگانه حزب الله هستیم که داره با موشک های ضد تانک، با راکت ها و پهپادها به سمت خاک اسرائیل حمله میکنه، هر چند که گمد آهنین توانایی خونسا کردن بسیاری از این تهدیدها رو داره، اما مسئله‌ای که هست اینه که باز شدن و گشایش جبهه شمالی علیه اسرائیل از سمت جنوب لبنان توسط حزب الله لبنان منجر به جنگی خواهد شد که اسرائیل اون رو علیه لبنان پیش خواهد برد و احتمال اینکه حتی به مثابه سال 1982 بخواد تا خود بیروت پیش بره برای اینکه این بار حزب الله رو بتونه بیرون کنه بسیار بسیار زیاد هست. البته رویارویی با حزب الله و رویارویی با حماس تو واقعیت بسیار متفاوت هستند، اما از اونجایی که به نوعی میشه گفت اسرائیل بعد از شکست اطلاعاتی امنیتی که داشت در حال حاضر داره سعی میکنه یک بار دیگه به باز تعریف دکترین امنیتی خودش بپردازه، احتمال اینکه این رویاروی شدت بگیره بسیار زیاد هست. به هر حال دولت مرکزی لبنان
آیا توانایی شو داره به نظرتون دولت مرکزی لبنان که بخواد به نوعی جلوی تحرکات حزب الله علیه اسرائیل رو بگیره؟
ببینید دولت مرکزی لبنان به هر حال از قدرت‌های خودش برخوردار هست، اما در این لحظه به نظر میرسه که زبان زور و خشونتی که حزب الله علیه دولت مرکزی داره به کار میبره بسیار شدیدتر باشه، تا جایی که اونها به نوعی میشه گفت که در ردی دوم تصمیم گیری و حکمرانی دارن قرار میگیرن. اما احتمال این که بخواد یک ائتلافی شکل بگیره از بین گروه‌هایی که مستقر هستن در لبنان، دخیل هستن در امر سیاست‌گذاری و با حزب الله اختلاف عقیده دارن بسیار زیاده، ولی خب مسئله اینه که حزب الله در چنین مواردی حتی میاد دست به حذف فیزیکی میزنه، کما اینکه پیش از این همین کارو کرده در قبال بسیاری سیاستمداران لبنانی، و این مسئله هست که باعث میشه به نوعی گفت که تکرار میکنم دولت اصلی لبنان هم به نوعی گروگانی هست در دست حزب الله.
و به نظرتون اسرائیل چطور، ارتش اسرائیل آیا توانایی اداره یک جنگ دیگر، یک نبرد دیگر رو در شمال این کشور و جنوب لبنان علیه گروه حزب الله داره؟
ببینید ارتش اسرائیل زمان زیادی رو صرف کرد قبل از اینکه بخواد وارد غزه شه، و تنها دلیل این بود که علارغم اینکه این گذر زمان به ضرر ارتش محسوب میشد، تنها دلیلی که میشه براش پیدا کرد این بود که بتونه به شکل کاملا متدیک و روشمندانه پیشروی کنه در غزه، و چنین هم شد. بعد از حملات هوایی و از طریق زمینی وارد شد، از مرز شمال وارد شد که برای کسی قابل پیش بینی به نوعی میشه گفت نبود، و سعی کرد که حملات رو رفته رفته هدفمندتر کنه. بعد از اینکه تونست در اون جبهه پیش بره، اومد شروع کرد به پاسخ دادن و بمباران مواضع حزب الله در لبنان. این نشون دهنده این هست که به هر حال تدبیری وجود داره در نحوه پیشروی نیروهای دفاعی اسرائیل. چنین نیست که بر اساس احساس بخوان واکنش نشون بدن و واکنش های سریع و فوری داشته باشن. این که در این لحظه دارن وارد میشن به یک سری بمباران مواضع، نشون دهنده این هست که اتفاقا تمایلی ندارن به این که بخوام وارد یک سری به نوعی میشه گفت درگیری مستقیم با حزب الله لبنان بشن، چرا که دست گذاشتن روی بخش تامین جنگ و لوجستیک، دارن انبارهای مهمات رو دارن از بین میبرن، مسیرهای انتقال مهمات رو دارن از بین میبرن، و حتی در قتل هدفمند سید رضی موسوی ما شاهد این هستیم. رئیس واحد 2250 واحد 2000 سپاه پاسداران، کسی که دخیل بود مستقیم در ارسال سلاح به لبنان، رو دارن از بین میبرن. این نشون دهنده این هست که تمایلی نداره ارتش اسرائیل که بخواد مستقیم وارد یک رویارویی شه، و ترجیحش با اینه که مسیرهایی که حزب الله میتونه تقویت چه از طریق اونها رو فعلا از بین ببره.
صدای شاهین مدرس رو شنیدید، کارشناس روابط بین الملل ساکن ایتالیا. اما ادامه جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس، درگیری لفظی میان رهبران ترکیه و اسرائیل رو تشدید کرده. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته میشن. رجب طیب اردوغان میگوید بنیامین نتانیاهو فرقی با هیتلر نداره، و نخست وزیر اسرائیل هم به رئیس جمهوری ترکیه گوشزد کرده که او آخرین کسی است که میتواند اسرائیل را موعظه کند. سعید جعفری گزارش میدهد.
این صدای رجب طیب اردوغان است که بار دیگر به شدت به اسرائیل و نخست وزیر این کشور حمله می کند.
رئیس جمهوری ترکیه از زمان حضور در قدرت همواره با اسرائیل چالش داشته و در برخی موارد این تنش‌ها به درگیری‌های لفظی هم انجامیده است. مثل اینجا در ژانویه 2009 و در اجلاس داووس که اردوغان در حالی که مجری برنامه تاکید می‌کرد که وقت به پایان رسیده اصرار داشت که یک دقیقه دیگر به او زمان بدهند تا خطاب به شیمون پرس چنین بگوید.
من به یاد می آورم دو نخست وزیر پیشین کشور شما گفته بودند که بسیار از ورود تانک‌های اسرائیلی به مناطق فلسطینی خوشحال شدند. شما راه کشتن کودکان را خیلی خوب می دانید. این اندوهناک است که مردم برای آنچه شما گفتید دست بزنند.
از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، ترکیه ضمن حمایت از این گروه افراطی اسرائیل را به خاطر آنچه کشتار غیرنظامیان در نوار غزه نامیده مورد انتقاد شدید قرار داده است. اردوغان پیشتر دولت اسرائیل را حتی دولت ترور نامیده بود. رئیس جمهوری ترکیه در تازه ترین حملات خود به نتانیاهو و اسرائیل، نخست وزیر این کشور را با هیتلر مقایسه کرد. او در یک سخنرانی در آنکارا در خصوص آنچه در غزه می‌گذرد گفت:
شما با هیتلر چه فرقی دارید؟ آنها از هیتلر بد می‌گفتند. تفاوت شما با او چیست؟ آیا آنچه نتانیاهو کرده کمتر از هیتلر است؟ نتانیاهو از هیتلر ثروتمندتر است و غرب حمایتش می‌کند. آمریکا از همه نظر حمایتش می‌کند، ولی آنها از این حمایت چگونه استفاده کردند؟ بیشتر از 20 هزار نفر از مردم غزه را کشتند.
اظهارات اردوغان مطابق معمول با واکنش نتانیاهو مواجه شد و نخست وزیر اسرائیل هم در حساب خود در شبکه توییتر از رئیس جمهوری ترکیه خواست او را موعظه نکند.
اردوغان که مرتکب نسل کشی علیه کردها شده و در زمینه زندانی کردن خبرنگاران منتقد حکومتش در دنیا رکورد داره است، آخرین کسی است که میتواند به ما موعظه اخلاقی بدهد. ارتش اسرائیل که اخلاقی ترین ارتش جهان است، برای از بین بردن منفورترین و وحشیانه ترین سازمان تروریستی جهان حماس داعش که مرتکب جنایت علیه بشریت شده و اردوغان از آن تمجید کرده و رهبرانش را میزبانی میکند میجنگد.
با بالا گرفتن اختلافات میان اسرائیل و ترکیه، الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل هم به روزنامه هارتس این کشور گفت که مواضع اردوغان نشان میدهد تصمیم او برای فراخواندن سفیر اسرائیل از آنکارا درست بوده است. ترکیه هم روز 4 نوامبر و در اعتراض به حملات اسرائیل به نوار غزه سفیر خود را از اورشلیم فراخوانده بود. با وجود تمام درگیری‌های میان اسرائیل و ترکیه در طول سال‌های اخیر، طرفین همواره روابط میان یکدیگر را حفظ کردند و در سپتامبر امسال دو رهبر در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر دیدار و حتی ابراز امیدواری کرده بودند که این ملاقات در پایتخت‌های دو کشور انجام شود. تنش‌های میان ترکیه و اسرائیل پیشتر در سال 2010 و بعد از حمله اسرائیل به یک کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه به نام مرمره بالا گرفته بود. در پی آن عملیات که به کشته شدن 10 شهروند ترکیه نیز منجر شد، تنش‌ها میان آنکارا و اورشلیم بالا گرفت و در نهایت در سپتامبر 2011 ترکیه سفیر اسرائیل را اخراج کرد. با این حال طرفین بار دیگر پس از مدتی مجدداً روابط عادی را از سر گرفتند. مناسبات میان ترکیه و اسرائیل به ویژه در دوران حکومت اردوغان هرچند با فراز و نشیب‌های قابل توجهی همراه بوده، ولی در نهایت و پس از مدتی به مدار بازگشته است. اتفاقی که به باور تحلیلگران از ترکیب رویکردهای پوپولیستی و در عین حال عملگرایانه اردوغان حاصل شده است. او از یک طرف با حملات لفظی به اسرائیل برای خود در جهان اسلام محبوبیت می‌خرد و در عین حال با حفاظت از رابطه با اسرائیل در جهت منافع ملی ترکیه گام برمی‌دارد.
سعید جعفری از درگیری ترکیه و اسرائیل و جدال لفظی نتانیاهو و اردوغان گفت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بر اساس خبرها و گزارش‌های منتشر شده، به تازگی دادگاه چندین تن از کنشگران سیاسی مشروطه‌خواه در ایران به صورت گروهی برگزار شده. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده به اتهام‌ها و مصادیق اتهامی علیه این متهمان سیاسی.
به تازگی 11 کنشگر سیاسی مشروطه‌خواه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند. در محاکمه این 11 متهم سیاسی که دوشنبه 4 دی ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد، قاضی ایمان افشاری اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به روح الله خمینی و علی خامنه‌ای را به متهمان نسبت داد. از جمله مصادیق اتهام‌های مطرح شده علیه این کنشگران سیاسی، انتشار مطالبی در حمایت از سامانه پادشاهی مشروطه در شبکه‌های اجتماعی و قرار دادن پرچم شیر و خورشید بر مزار تعدادی از افسران ارتش شاهنشاهی از جمله سپهبد خلبان نادر جهانبانی بوده است. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و کنشگر مشروطه‌خواه، درباره اتهام‌ها و مصادیق مطرح شده علیه 11 کنشگر سیاسی می‌گوید:
این افراد قبلا تفهیم اتهام شده بودند و اتهامات اونها تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به روح الله خمینی و علی خامنه‌ای هست. منتها یکی از نزدیکان این بازداشت شده ها پیشتر اعلام کرده بود که قبل از برگزاری دادگاه اتهاماتی که در پرونده این افراد هست فعالیت تبلیغ علیه نظام از طریق حمایت از خاندان پهلوی و برافراشتن پرچم شیر و خورشید، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و اجتماع و تبانی از طریق عضویت در گروه‌های معاند هست. برخی از اونها هم بهشون اتهام تحصیل مال نامشروع خورده که در واقع همون کمک‌هایی هست که احتمالاً به زندانیان سیاسی در دوران زندان به خودشون یا خانواده‌هاشون شده و الان به عنوان یکی از مصادیق جرم براشون در نظر گرفته شده. از چند ماه پیش این پرونده توسط سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شده و دست کم ما میدونیم از مرداد ماه 6 نفر از این متهم‌ها براشون ابلاغ رفته بود که یه همچین پرونده‌ای تشکیل شده و خب تعداد زیادیشون به مرور در همین مدت از مرداد ماه تا مهر ماه بازداشت شدن.
حجت الله رافعی، محمد رضا کامرانی نژاد، علی اصغر حسنی راد، آرشام رضایی، وحید قدیرزاده، سامان رضایی، پیام باستانی پاریزی، کاظم علی نژاد، وحید سرخگل و فاطمه حق پرست 11 کنشگر مشروطه خواه زندانی هستند که در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند. روشنک آسترکی درباره شکلگیری این پرونده و دلیل بازداشت این کنشگران مشروطه خواه بیشتر توضیح می‌دهد.
از چند ماه پیش این پرونده توسط سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شده و دست کم ما میدونیم از مرداد ماه 6 نفر از این متهم‌ها براشون ابلاغ رفته بود که یه همچین پرونده‌ای تشکیل شده و خب تعداد زیادیشون به مرور در همین مدت از مرداد ماه تا مهر ماه بازداشت شدن.
در همین حال آنگونه که خانواده شکیلا منفرد، دیگر زندانی مشروطه‌خواه، اعلام کردند، این زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین هم که در حال سپری کردن محکومیت 5 ساله حبس خود است، در پرونده تازه‌ای که در زندان برای او گشوده شده به تحمل 1 سال و 3 ماه حبس دیگر و مجازات‌های تکمیلی از جمله تبعید محکوم شده است. فشار نهادهای اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی بر زندانیان سیاسی و برخی خانواده‌های دادخواه در چند ماه اخیر و به طور مشخص پس از سالگرد آغاز اعتراض سراسری در ایران شدت گرفته است.
گزارشی شنیدید از بنیامین صدر.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
فرزانه فصیحی، دونده سرعتی ایران در 260 متر مسابقات بین‌المللی دو و میدانی داخل سالن صربستان قهرمان شد. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
فرزانه فصیحی، سریع‌ترین دونده زن ایران معروف به دختر باد ایران، روز سه‌شنبه در مرحله نهایی رقابت 260 متر مسابقات بین‌المللی دو میدانی داخل سالن صربستان با زمان 7 ثانیه و 50 صدم موفق شد زودتر از سایر رقبا از خط پایان عبور کرده و عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند. این قهرمان 31 ساله این روزها برای آماده سازی و کسب سهمیه المپیک فرانسه در کشور صربستان تمریناتش را پیش می‌برد. او پیش از این در مورد هزینه‌های آماده سازی و تمریناتش قبل از مسابقات بین‌المللی به روزنامه اعتماد گفته بود خودش به طور شخصی هزینه‌های مربی و آماده سازی برای مسابقات را متقبل می‌شود، چرا که پاداش‌هایی که از سوی فدراسیون دو میدانی دریافت می‌کند کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد. اما فرزانه فصیحی به دلیل حمایت مردم در اعتراضات سال گذشته موسوم به زن زندگی آزادی یکی از محبوب ترین ورزشکاران زن ایرانی از سوی مردم نیز به شمار می آید. او همچنین در تیر ماه سال جاری در رقابت‌های دو و میدانی آسیا با کسب مدال نقره نایب قهرمان این مسابقات شد و همچنان رکورد‌های 60 متر داخل سالن، 100 متر فضای باز و 4 در 100 متر امدادی ایران را در اختیار دارد.
خب نسرین افشار از فرزانه فصیحی گفت‌دونده سرعتی ایران در دوی 60 متر که در مسابقات بین‌المللی دو میدانی داخل سالن در صربستان قهرمان شده.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
دیمنشیا یا زوال عقل دیگر تنها بیماری سالمندان نیست. تحقیقات نشون میده که این بیماری میتونه حتی 30 ساله ها رو هم درگیر کنه. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مشت.
دورانی که در فیلم‌های سینمایی مثل پدر با بازی آنتونی هاپکینز زوال عقل افراد کهنسال به نمایش گذاشته میشد گذشته. حالا دانشمندان دریافتند که زوال شناختی میتونه سالها قبل از بروز علائم زوال عقل یا دیمنشیا شروع بشه که برای برخی ممکنه حتی سن 30 سالگی باشه، وضعیتی که به عنوان زوال عقل جوان شناخته میشه. طبق یک مطالعه در سال 2021 تخمین زده میشه که در سراسر جهان نزدیک به 4 میلیون نفر در سنین 30 تا 64 سال با این بیماری زندگی میکنند و تعداد موارد در حال افزایشه. تا به حال دلایل مهم زوال عقل یا دیمنشیا و بیماری آلزایمر در سنین بالاتر شناخته شده. سن بالاتر و اینکه زنان بیشتر در معرض ابتلا به آلزایمر هستند. بررسی‌های ژنتیکی هم وجود خطر رو هشدار میده. افرادی که یک یا چند نسخه از ژن APOE4 رو به ارث میبرند در معرض خطر بیشتری برای دیمنشیا و آلزایمر هستند، گرچه بسیاری از اونها هرگز به این بیماری مبتلا نمیشن. استیو هندریکس، نویسنده ارشد این مطالعه، محقق فوق دکترا در روانپزشکی و روانشناسی اعصاب در دانشگاه ماستریخت هلند میگه که علاوه بر عوامل فیزیکی، سلامت روان هم نقش مهمی در زوال عقل جوان ایفا میکنه، از جمله اجتناب از استرس مزمن، تنهایی و افسردگی. در این مطالعه که در مجله جاوا نورولوژی منتشر شده، نشون داده شده که چربی پنهان شکم هم با التهاب مغز و زوال عقل مرتبطه و البته نقاط مشترک زیادی هم بین زوال عقل زودرس و دیررس وجود داره. سوء مصرف الکل، دیابت، افسردگی، بیماری قلبی، سکته مغزی و البته فشار خون بالا. راستی مصرف ویتامین دی رو هم فراموش نکنین که از عوامل کلیدی زوال عقل زودرسه. اما مصرف ویتامین دی به تنهایی کافی نیست. دکتر هندریکس میگه اقداماتی وجود داره که افراد میتونن برای کاهش خطر ابتلا به زوال عقل زودرس انجام بدن، از جمله نکشیدن سیگار و رعایت رژیم غذایی سالم. دکتر هندریکس میگه کنجکاو باشید، چیزهای جدید بیاموزید، وقت خودتون رو صرف یک سرگرمی کنید، با دیدن دوستان و خانواده و رفتن به مجالس اجتماعی درگیر و فعال باشید، به طور منظم ورزش کنید، حرکت کنید. هر نوع ورزشی مؤثره، از پیاده روی گرفته تا ورزش شدید. فعالیتی رو پیدا کنید که برای شما مفید باشه. و یک توصیه مهم این تحقیقات هم اینه که به طور منظم به پزشک مراجعه کنید. میزان فشار خون و سطح کلسترول و قند خونتون رو جدی بگیرید و شنوایی خودتون رو بررسی کنید. اگه مشکل شنوایی دارید اون رو دست کم نگیرید و حتما با سمعک درمان بشید.
رویا کریمی مجد از زوال عقل گفت که دیگه تنها بیماری سالمندان نیست و حتی 30 ساله ها هم میتونن درگیر این بیماری بشن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شما شنونده صدای رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فرداست. میتونید رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، آخرین خبرها رو در وبسایت ما بخونید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم هر جای جهان که هستید. تا ساعتی دیگر، بدرود.